حتی کتاب های داری که هر صفحه از اونا از علم و فرهنگ و اسلام و علای متعال هم دو ستایش گرفته شده بود و هیچ گونه کدام مشکلی و یا موضوعات افراطی در کتاب های گذشته بل شاگردان که تدریس میکردیم نبود، چون در گذشته هم ما کتاب ها را به اساس اسلام و عرفنانات افغانستان تدریس میکردیم.
دکتر همیرا فرهنگیار یکی از آگاهان بخش آموزش نیز میگوید از سالهای گذشته به این سو در نصاب تعلیمی افغانستان هیچ نوع موضوعی که در مغایرت با دین مقدس اسلام و فرهنگ افغانستان باشد دیدن نشده است.
امیدوار هستم که این پالیسی ها و این نصابی که دست میخوره باید تمام از این با معیارات و استانداردهای جهانی باید برابر باشه و تمام از اینا کار باشه که یعنی آینده و سرنوشت جوانان بسازد، چون جوانان وقتی که فارغ میشن اینا در یک بخش همگی تحصیل نمیکنه، بنابراین هر کس دارای آرزو و ایده های مختلف دارن در بخش های مختلف میخوان به شکل اکادمیک و مسلکی نو تدریس کنن. امیدوار هستم که این نصاب یک نصاب باشه که واقعا به درد بخور همه باشه. کسایی که در این راستا فعالیت کردن باید با اینا مشوره صورت بگیره، آنه ای که به شکل کپی پیس از یک از کشورهای دیگه آورده شود در داخل نصاب تعلیمی افغانستان شود.
پیش از حاکمیت طالبان، وزارت معارف جمهوری پیشین یک نصاب درسی داخلی ویژه برای مطالعات دینی تهیه کرده بود و گفته بود که این نصاب شامل تمام مفاهیم آموزش دینی مدرن می شود. اما قبل از تطبیق این نصاب نظام جمهوری سقوط کرد. طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان در سال 2021 میلادی مکاتب بالاتر از صنف ششم را برای دختران بستند و در کنار آن تاکید بیشتر مقامهای طالبان به ویژه در رهبری وزارتهای معارف و تحصیلات عالیشان بر آموزش دینی بوده و در کنار آن مدرسه های دینی بیشتر در چارچوب وزارت معارف ایجاد کردند. مولوی حبیب الله آقا سرپرست وزارت معارف حکومت طالبان در جریان امسال در سخنرانی خود در ولایت نورستان به مسئولان گفت که در هر ولسوالی 10 مدرسه بسازند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
شنونده های عزیز رادیو آزادی و دوستداران مجله فرهنگی آزادی را سلام و درود می فرستیم و یکی دیگر از شماره های این مجله فرهنگی را که متشکل از مطالب متنوع است تقدیمتان می نماییم. آرزومندیم در هر جایی که هستید خوب سر و حال بوده و رادیو آزادی را شنونده باشید. آنچرا که در این شماره برایتان تهیه کرده ایم اینها هستند: داستانی با عنوان انگار عشق خریدنی نبود، از نوشته های خوشنود خرمی، یکی از داستان نویسان جوان افغانستان.
مادرم زیر پایش سبزه پهن کرد، چیزهای زیاده وعده شد و از شاه حسین برادرم خواست چند گلوله به هوا فایر کند.
سه جالب آموزنده از رسانه ها را نیز برایتان تهیه کرده ایم که تقدیمتان خواهیم کرد. پارچه شعری از شاعر معاصر جهانگیر ضمیری به صدای خودش داریم. اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. اینک توجه کنید به اولین بخش این شماره. در این هفته داستانی داریم به سلسله داستانهای آموزنده از داستان نویس خوب خوشنود خرمی با عنوان انگار عشق خریدنی نبود، که این داستان را دوست گرامی شفق همراه در صفحه خود تقدیم دوستان نمودن. داستان را همکارم رویا معدومی برای شما می خواند.
موسیقی.
به مادرم گفتم سن من گذشته، اصلا بازن گرفتن راحت نیستم با این ریخت و ریش و چاقی و بدبختی. نه من واقعا پیر شدم، نباید اتفاق بیفتد. کنار نیامد. معنای این خواست عمیق او را نمی دانستم. آخر گریه کرد. شاید دلش می سوخت برای من، برای خودش، برای این فاصله و دوری. 20 سال است که مسافری، 20 سال است که رفتی و انگار بند ما و این وطن نیستی. تو فقط بپذیر، خودت را پیر و چاق و بیچاره نگو. چرا بیچاره باشی؟ 10 سال دیگر هم بگذرد، دخترها برایت صف می کشند. با چی خون دل رفتی خارج؟ اینها برای رفتن جان می دهند، برای نام و نان آن کشورها. من که این دخترهای قرطی را می شناسم، انتخاب من هم اینها نیست. می روم سراغ دختر کربلایی حسین علی، می روم انیس گل را برایت می گیرم که همه چیز در وجودش هست: بلندی، غیرت، حیا و زیبایی. تو بله بگو. اصلا نفهمیدم چی شد، چی چیز مرا وسوسه کرد، چرا راضی شدم. نمیدانم، تنهایی خودم یا آتشی که در حرفهای این زن پیر نهفته بود. بار دیگر که تماس گرفتم، گویا با خوشحالترین زن دنیا حرف میزدم. مدام بلا و صدقه و قربان من میرفت، فدای من میشد. همه چیز را تمام کردم، حرف من را زمین نگذاشت. رفاقت و احترام پدر پیرت را جبران کرد. گرچند این دختر کم هوایش بلند بود و از 4 طرف بهانه می آورد، ولی مقاومت نتوانست. وقت پدر و مادرش راضی باشد، او چی کار است؟ بس تا خواستگار نگفته بود، برای ما که نمی توانست نبگوید. این رفاقت پدرت با کربلایی حسین علی چی می شد؟ انیس گل را برایم گرفتند، چادر انداختند و در غیبت من جشن راه انداختند. ندیده بودم، نمی دانستم صورت و زیباییش چگونه است. آن زمان که من آمدم آلمان، او تازه متولد شده بود. کربلایی حسین علی بعد 4 تا پسرش تازه صاحب دختر شده بود. حالا هم نمی دانستم چی در دل انیس گل می گذشت، چی نظر راجی با من داشت که 20 سال از او بزرگتر بودم. هفته بعد وسایلم را جمع کردم، برای همه سوغات گرفتم، برای خانوادم، برای انیس گل که نمی دانستم علاقمند چیست. با آمادگی و حس عجیب پرواز کردم. هنگامی که وطن رسیدم، وقت راهی روستا شدم، مادرم مقدمات همه چیز را چیده و آماده کرده بود. بعد از چند روز دید و بازدید و خسته نباشی، عروسی ما برپا شد. با شکو بود صف طولانی موترها و جوانانی که با عشق می رقصیدند. مادرم خوشحال بود، خانوادم، خواهرانم، برادرانم. تعداد بالای دیگدانهای گلی شوربا می پختند. بچه ها سرگرم کار و خوشحالی خودشان بودند. هلهله و شادی روستا را پر کرده بود. عروس را آوردیم. مادرم زیر پایش سبزه پهن کرد. چیزهای زیاده وعده شد و از شاه حسین برادرم خواست چند گلوله به هوا فایر کند. فقط در این وسط انیس گل هیچ چیز نمی گفت، با من هم حرف نزد. وقت دستش را گرفتم، وقت داخل موتر بودیم، وقت پیاده شدیم، هیچ چیز نگفت. نمی دانستم خوشحال است یا غمگین، نمی دانستم تای قلبش چی جریان داشت. وقتی هیجان عروسی کم شد، وقتی شلوغی فروکش کرد، رفتم روکش بافته شده او را کنار کشیدم. زیبا بود، زیباتر از بقیه، همون چیزی که مادرم گفته بود. موهای پیچ پیچش، صورت گردش، چشمهای بزرگ و بینی مناسبش. میخواستم چیز بگویم، میخواستم چیز بشنوم. مادرم میگفت خجالت میکشد، این از حیا و عزتش است، سخت نگیر. ولی فردایش هم حرف نزد، روزهای بعد نیز چیز نگفت. این خجالت نبود، این بی‌حسی مطلق بود، بی‌علاقگی و ناگزیری مفرد. چشمهایش این را می گفت، سکوتش. نصف شب بلند می شد و از پنجره اتاق بیرون را نگاه می کرد. جلگه و رودخانه را دید می زد، خانه های گیلی و درختان بید انتهای روستا را. دوباره می خوابید، نارام و افسرده. تازه می فهمیدم چیز در من وجود نداشت که او علاقه‌مندش شود. این وصلت ناجور بود، ناعادلانه و یک جنبه. چروک های صورتم، آماسی گلویم، شکم پیش افتاده و چاقم، آه چقدر تفاوت داشتیم. اما من وسط خودخواهی و دلسوزی گیر کرده بودم. کم کم نسبت به خودم حساس می شدم. فکر می کردم چیزهای حق دارم و باید از آن دفاع کنم، ولی سکوت او، غم و اندوه پنهان او، بیچارگی او، همه چیز آزاردهنده شده بود. یک شب که خواستم کم جدی با او صحبت کنم، از آینده و زندگی چیزی بگویم، به حرفهای من توجه نکرد، به جدیت و پافشاری من. لحاف را روی خود کشید، چشمهایش را بست و خوابید. دلم میخواست یک واژه از زبانش بیرون شود، یک حرف، یک دشنام، یک چیزی که مرا به درون ذهنش ببرد. تا صبح بیدار نشستم. همه چیز برای من نامتعادل و عجیب شده بود. دلم میخواست زودتر بروم و دور شوم از این روستا، از این زندگی جدید و حس مرموز و نامعلوم. صبح که بیدار شد متوجهش بودم، میدیدم به من نگاه نکرد، دوباره رفت جلو پنجره، دوباره بیرون را نگاه کرد. هنوز آفتاب نیامده بود. رفت تمام طلا و لباسهایش را از الماری بیرون کرد که گذاشت جلو پنجره. همه را شمرد، انگار تصمیمی داشت. چادر کوچک دور سرش بست، انگشترهای هم که در انگشتانش بود یکی یکی در آورد. به اتاق نگاه کرد، به من که فکر می کرد خوابم. هیچ چیز با خود بر نداشت و آهسته از اتاق بیرون شد. زود بلند شدم، جلو پنجره رفتم. دیدم که آهسته به سوی رودخانه می رفت. آسوده و بیخیال بود، به من نگاه نکرد. این اتاق و خانه کوچک را دیگر ندید. نزدیک پل چوبی که رسید، کسی از وسط درختان نزدیک او شد. چیزی را اشتباه نمی دیدم. یک پسر جوان بود، با پوشش ساده و رفتار معمولی. نمی دانستم کی بود، پسر کی، اسمش چیست. هیچ چیز را نمی دانستم. داشتم عشق را نظاره می کردم. هم دیگر را در آغوش گرفتند، لبخند زدند، بعد هر دو در امتداد جلگه رفتند و از نظر پنهان شدند. چقدر این عشق را آرزو کردم، این علاقه را، این آشنایی و این سادگی را. در این چند روز حتی نتوانسته بودم لحظه کوتاه این صحنه را تجربه کنم. انگار عشق خریدنی نبود.
داستانی بود با عنوان انگار عشق خریدنی نبود، از نوشته های خوشنود خرمی، یکی از داستان نویسان جوان افغانستان. در شماره حاضر مجله فرهنگی آزادی سه جالب داریم. اولی روایتی از نیت بد، از صفحه عادل‌شاه قریشی. دومی کوتاه اندرزی از چارلی چاپلین. و سومی تقویم از صفحه حسن علی مروت. نخست روایتی از نیت بد. در گذشته شخصی به نام رحمت ساقی آب فروشی می کرد و با کوزه گلی در بازار به مردم آب می داد و از این را گذران زندگی و امرار معاش می نمود. به خاطر خوش اخلاقی و سادگی همه او را دوست داشتند، تا جایی که آوازه حسن خلق و شیرین زبانیش به دربار شاه هم رسید و پادشاه دستور داد تا رحمت ساقی را به پیشش حاضر سازند. وزیر رفت و او را پیدا کرد و به حضور پادشاه آورد. پادشاه هم از رحمت خوشش آمد و به او گفت از این به بعد جای تو در قصر است و هر روز میایی و برای مهمانها آب میدهی و بعد به کنار من مینشینی و برایم از حکایتهای دلچسبت قصه میکنی. رحمت ساقی هم خواسته پادشاه را قبول کرد و گفت چشم اطاعت میشود. فردای آن روز کار رحمت در قصر پادشاهی شروع شد و به تالاری که مملو از مهمانها بود داخل می شد و بعد از دادن آب به مهمانها تا پایان جلسه در کنار پادشاه می نشست تا برایش قصه و فکایی بگوید و در پایان روز مزد خود را می گرفت و به خانه می رفت. بعد از چندی که رحمت محبت پادشاه را کسب نموده و به او زیاد نزدیک و مقرب گردید، وزیر از نزدیکی ساقی با پادشاه و جایگاهیان خوشش نیامد و حسادت در وجودش به وجود آمد و یک روز که رحمت بعد از اتمام کارش میخواست به خانه برود، وزیر به رحمت ساقی گفت ای رحمت، آیا خبرداری که پادشاه از بوی دهان تو شکایت دارد؟ رحمت ساقی از این گفته وزیر متعجب شده و سوال کرد حالا چه کار کنم و راهی چاره چه است؟ وزیر گفت زمانی که به قصر آمدی با دستمالی دهان خود را بپوشان. صبح روز بعد رحمت ساقی دهان خود را با دستمال پوشان و مثل هر روز شروع به کار کرد و شاه از این حالت او تعجب کرد ولی چیزی نگفت. چند روزی به همین منوال گذشت و روزی پادشاه از وزیرش در مورد حالت رحمت ساقی سوال کرد که چرا دهان خود را می پوشاند؟ وزیر هم این جواب را داد و گفت که می ترسم اگر حالت آن را بگویم غضبناک شوید. پادشاه گفت نترس، به تو امان دادم، بگو قصه از چه قرار است. وزیر گفت ساقی از بوی بد دهان شما شکایت دارد. شاه از این سخن وزیر تکان خورد و عصبانی شد و مجلس را ترک کرد. روز بعد شاه جلادی را احضار کرد و دستور داد که شب هر شخصی را که میبینی از قصر خارج میشود و دستگلی همراه دارد سرش را قطع کن. ساقی طبق معمول صبح به قصر آمد و وظیفه خود مشغول شد و در وقت رفتن شاه برایش یک دستگل به عنوان تحفه داد و زمانی که ساقی خواست از قصر بیرون رود، در راه با وزیر روبرو شد. وزیر از او سوال کرد این گل را که به تو داده؟ ساقی گفت پادشاه. وزیر با حسادت و خشم گفت گل را برای من بده که من سزاوار به آن هستم نه تو. رحمت ساقی هم گل را به وزیر داد و خودش راهش را گرفت و به خانه رفت. اما هنگامی که وزیر با دستگلی از قصر خارج می شد، جلاد طبق دستور شاه سرش را قطع کرد. روز بعد ساقی طبق معمول به قصر آمد تا شروع به کار کند. پادشاه ساقی را زنده دید، او را نزد خود خواست، از او سوال کرد تو چرا دهان خود را می پوشانی؟ ساقی جواب داد وزیر شما گفت که شما از بوی دهان من شکایت دارید و امر کرد تا دهان خود را بپوشانم تا سبب اذیت اعلی حضرت نشوم. روز بعد زمانی که می‌خواستم با گلی که شما برایم تحفه داده بودید از قصر خارج شوم، وزیر آن را از دستم گرفت و گفت من به این سزاوار هستم نه تو. پادشاه تبسمی نمود و گفت بلی، او سزاوارتر است نسبت به تو. حسن نیت هرگز با حسادت یک جا جمع نمی شود. از قدیم ها گفتن که چاکن زیر چا است. جالب خیلی کوتاه دومی اندرز چارلی چاپلین. وقتی غمگین هستید دنیا شما را به مسخره می گیرد. وقتی خوشحال هستید دنیا با شما لبخند می زند. اما وقتی دیگران را خوشحال می سازید دنیا به شما تعظیم می کند. جالب آموزنده سیومی گزارش علمی تقویم. فرق بین سال خورشیدی تقویمی و سال نوری در کجاست؟ الف، سال خورشیدی تقویمی در فیزیک عبارت از واحد زمان یا وقت است که به ثانیه، دقیقه، ساعت، روز و ماه تقسیم بندی شده است. سال نوری عبارت از واحد تعیین فاصله به متر و کیلومتر است، نه واحد زمان. سرعت نور کدام است؟ زمانی که اشعه نور یک فاصله 300 هزار کیلومتری را در یک ثانیه طی کند، سرعت نور نامیده می شود. نور می تواند فاصله های آتی را در زمان های آتی بپیماید. 300 هزار کیلومتر را در یک ثانیه، 18 میلیون کیلومتر را در یک دقیقه، 1.1 میلیارد کیلومتر را در ساعت، 26 میلیارد کیلومتر را در روز، 9 بیلیون کیلومتر را در یک سال نوری. فاصله زمین و کره ما که 300 هزار کیلومتر است در 1.2 ثانیه نوری طی می شود.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا صدق شمش داره؟
صدای بی صدایان.
همی کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانهایی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید مهم ایرادی ازادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
سه جالب آموزنده از رسانه‌ها را نیز تقدیمتان نمودیم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
خانه را یک سقف بی دیوار می سازم ببین. از خیالت بعد از این دیوار می سازم ببین. سخت معتادم به هر لبخند مستی آورد. راه مستی را به خود هموار می سازم ببین. دوست دارم هرچه هنجار است یک دم بشکنم. عشق را در زندگی هنجار می سازم ببین. سه بیتی از یک غزل ناب شاعر شوریده جهانگیر ضمیری بود. جهانگیر ضمیری شاعری با سوز و درد و تابوشکن در مقابل اوضاع نابسامان دوران خود است. ضمیری با پرخاشگری آتشین و بیان بیشترین موضوعات غیر قابل تحمل اجتماعی می پردازد. با سپاس فراوان از این دوست در بخش دکلمه امروزی خوانش شعر پرچم دریا را به صدای خود شاعر جناب جهانگیر ضمیری داریم که خود برای مجله آزادی لطف نمودند.
نمیدانی که از دل می خروشم که باشد پرچمی دریا و دوشم. تو از دریا که آگاهی نداری، دلی چون شهپری ماهی نداری. اگر معنای دل باشد تپیدن، چی بی معناست لفظ آرمیدن. درون سینم دریای عشق است، هلا بشنو که این قوغای عشق است. چراغ عشق در من خانه دارد، تمام جان من پروانه دارد. به هر سو می روم فانوس دارم، به جای دل ببین ققنوس دارم. من از خاکسترم پرواز کردم، در هفت آسمان را باز کردم. جهان در زیر بالم ذره هم نیست، و دریا در نگاهم قطره هم نیست. تو از بالا و این دنیا نظر کن، جهان را تا ببینی زیر پر کن. تو از پستی بلندی را نبینی، که کورت نی کند پستی گزینی. نفس را قطره‌های عشق جاری است، نفس را قطره‌های عشق جاری است. سوز دل گلوبند قناری است، که سوز دل گلوبند فناری است.
پرچشیری بود از جهانگیر ضمیری، شاعر معاصر افغانستان، به صدای خودش.
شماره واتساپ رادیو آزادی برای ثبت پیام‌های شما 00-42-21-12-46-01. تکرار میکنم 00-42-21-12-46-01. و شماره تلفن برای ثبت پیام‌های شما 00-42-21-12-41-38. تکرار میکنم 00-42-21-12-41-38.
یک شنونده دائمی مجله اشرف بیک در ضمن اینکه گاهگاهی به مجله مطلب جالب هم میفرستند، پرسشی را مطرح نمودند که گویا کی و چند سال شد که در افغانستان نوشتن داستان و توته های ادبی منظوم و منصور آغاز شد. کیها آغازگر این تحول در نگارش این گونه متون در زبان دری در افغانستان هستند؟ پاسخ به این پرسش را با چند استاد زبان و ادبیات مطرح کردم. از اینکه فرصت میسر نشد یا شرایط کنونی و مهاجرت ها در بیرون از کشور یا شماری از استادان به سبب کهولت نتوانستن پاسخ ارائه کنند، به جواب آن موفق نشدیم. اما چند روز قبل بر سبیل تصادف در صفحه استاد ما پوهان عبدالقیوم قویم مقاله نچندان متول با عنوان رواج شعر منصور فارسی و داستان قبل از دهه 30 خورشیدی در افغانستان نظرم را جلب کرد که بعد از خواندن چند بار به این نتیجه رسیدم که این مقاله پاسخی بر پرسش دوست ما اشرف بیگ می تواند باشد. بیایید با سپاس از پروفسور استاد قویم این نوشتار علمی و تحقیقیش را من برای شما بخوانم. پوهان دکتر قویم نخست به جایگاه شعر منصور و ذکر نام سرایشگران آن می پردازند. یک، شعر منصور. این نوع ادبی در دوره حبیب الله خان توسط محمود طرزی و عبدالهادی داوی از طریق ترجمه آثاری در ادبیات فارسی دری پدید آمد. در دوره امیر امان الله خان نیز با نوشتن پارچه های ادبی توسط بعضی از نویسندگان موجودیت خود را حفظ کرد و تعدادی از این نوع پارچه ها در جریده امان افغان به چاپ رسید، مانند روزگار هم ملتفت نمی شود از احمد راتب، احساس اندوهناک از محمد حسین، چرا شفق اینقدر خونین است از غلام سرور، روزگار بیمروت پدرت بسوزد از احمد راتب، آه روزگار سیاه از محمد حسن که در شماره های مختلف سال پنجم و ششم امان افغان نشر شدند. همین گونه نیز در سال اول انیس در 1927 میلادی چنین نوع ادبی به چاپ رسیده است. شعر منصور نظر به نداشتن قید وزن و قافیه امکان انعکاس دردها، خوشیها، احساس و عواطف و بسا اوضاع و حالات مختلف را داشت. بنابراین تا مدت زمانی توانست موجودیت خود را حفظ کند. حتی از سال 1310 شمسی به بعد نیز تنی چند از نویسندگان به نوشتن اشعار منصور رغبت داشتند که عبدالهادی پریشان داوی، میر غلام محمد غبار، شهزاده احمد علی درانی از چهره های شاخص در این عرصه بودند و آثار آنان در مجله کابل، ارگان نشراتی انجمن ادبی کابل، به نشر رسیده است. در آن اشعار منصور تصویرهای زیبایی که رنگ کلام را به سوی شعر می کشاند دیده می شود. مثلا در شعر منصور احمد راتب با عنوان روزگار بیمروت می خوانیم: رودخانه مانند اژدهای پژمرده در زیر سواحل نمناک در جستجوی راحتگاهی جاری است. زیادتر انسان را به وحشت می افکند. سردی هوا لرزه می آورد. صدای نالش بلبلان که در اخیر وقت می خواهند آرام گیرند، نوحه حزین کدام مسکین را می ماند. افق چرا لعلگون است مگر شفق آخرین آفتاب با یک تبسم خیره و تیره مختصرانه از عالم ودا می کند. ملاحظه می کنیم که در این پارچه کوچک تشبیه رودخانه به اژدها و صدای نالش بلبلان به نوحه حزین کدام مسکین و نیز اختصاص تبسم برای شفق و ودا کردن برای شفق که در هر دو نوع صنعت ادبی یعنی تشخیص یا جاندار انگاری است، کلام را خصوصیت شعری می بخشد. در دوره امیر امان الله خان شعر منصور خواستگاه یأس و ناامیدی شد، زیرا شماری از نویسندگان امیدی را که بر رویش توانمند تنور و روشنگری داشتن از دست دادن. ما حضور این ناامیدی را مثلا در شعر منصور احمد راتب به عنوان روزگار هم ملتفت نمی شود می توانیم یافت. آه متاسفانه این سرزمین سخت دردمند است که با فریادهای علیم و نوحه‌های غم‌آلود زجه می کند. تنین‌های سوزنده و دوددار این آتش که از دهان ساکنین به صورت آه و از چشم اکثر به صورت اشک تبدیل یافته به یک طرز لرزش و ناامیدی می براید انسان را سخت متاثر می سازد. پوهان قویم در ادامه می نگارند همین تأثر و یأس را در یک شعر منصور محمد حسن که در شماره ده سال 6 جریده امان افغان منتشر شده است می توان دید. نوشتن شعر منصور تا سالهای 1330 و حتی بعد از آن تداوم خود را حفظ کرد. دو داستان. داستان نویسی معاصر در افغانستان از دوره امیر امان الله خان آغاز یافت. گام نخستین را در این دوره مولوی محمد حسین معلم مکتب حبیبیه برداشت. او داستان جهاد اکبر را نوشت که در چند شماره مجله معرف معارف که در 1298 شمسی چاپ شد. در این داستان عزم و اراده مردم افغانستان در برابر اشغالگران انگلیس بازتاب یافت. داستان دیگر جشن استقلال افغانستان در بولویا نام دارد که توسط مرتضی احمد محمدزایی در خارج کشور به زبان انگلیسی نوشته شد و سپس ترجمه آن به زبان فارسی دری در جریده امان افغان به چاپ رسید. این داستان اوضاع افغانستان در عهد امیر امان الله خان را بازتاب می دهد. داستانی که توسط عبدالقادر افندی در همین دوره نگارش یافت، تصویر عبرت یا بی بی خوری جان است. نویسنده این داستان پسر سردار محمد ایوب خان است. نویسنده در این داستان وضع زندگی طبقات مقتدر و دربار را تصویر کرده است. در این گونه فعالیت داستان نویسی محی‌الدین انیس داستان ندای طلبه معارف را نوشت و سلطان محمد فرزند بهادر خان داستان مکالمات روحانی در خصوص حیات حقیقی یا ارتقای ملی را. این پنج اثر در حقیقت از نخستین تلاش‌ها در عرصه داستان نویسی معاصر فارسی دری است. کار تشویقی محی‌الدین انیس در راستای داستان نویسی ارزش فراوانی داشت. انیس در سال دوم نشرات خود از نویسندگان تقاضا به عمل آورد تا در موضوع رشوت داستان بنویسند. انیس برای نوشتن داستان شرایطی را بدین گونه مطرح کرد. اول داستان در قالب رمان ریخته شود. دو داستان از اسلوب نگارش عالی برخوردار باشد. مبالغه مرغوب در تحلیل حوادث مد نظر باشد و تصویر و توصیف ها قابل فهم و رقت آورنده شود. سه، حوادث و قهرمانان داستان از خود کشور گرفته شود. چهار، موضوع مورد بحث به نحوی از آنها مرتبط باشد بر رشوت. پنج، درازی موضوع داستان به مثابه یک اصل در نظر گرفته شود. با سپاس از پروفیسور استاد عبدالقیوم قویم.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_
شنونده های عزیز، این شماره مجله فرهنگی آزادی با نشر آهنگی به صدای احمد ولی به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم که با رادیو آزادی بمانید.
ماه من نمشد چرا شب چرا پنهان شدی؟ جان من امشب بلای جان شدی، مای من مای من مای من.
من امشب بلای جون شدی،